و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و آخرین تحولات منطقه در شمال و شمال غرب کشورمون رو در این برنامه میخواییم بررسی بکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
سال هاست که رژیم صهیونیستی با بازماندگان کمونیستی از شوروی سابق، از جمله خاندان وابسته علیوف در جمهوری آذربایجان، ارتباط برقرار کرده است تا بخشی از بحران‌ها و فشارها علیه بقای این رژیم را به حوزه قفقاز انتقال دهد. اخیراً نیز در پی اتفاقات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ 44 روزه قره‌باغ در سال گذشته، سلطان پان عثمانیگر آنکارا نیز به این اتحاد صهیونیستی ملحق شده است، روندی که چند هفته قبل نیز صدای شوم آن از اربیل عراق به گوش رسیده است. البته پیوند استراتژیک صهیونیست ها با میراثداران لایک آتاتورک در آنکارا با حمایت واشنگتن سال هاست که برقرار است. لیکن کشاندن خاندان علیوف به این بازی رویه بسیار خطرناکی را آغاز کرده است. سپردن پایگاه های نظامی به صهیونیست ها در باکو و اربیل و دسیسه علیه ملت ایران هرگز قابل اغماز نخواهد بود. اگر در کردستان عراق این ارتباط منجر به ظهور گروهک های تروریستی شد، اما با لبریز شدن صبر استراتژیک جمهوری اسلامی، دست آخر مشت آهنین قدرت نظامی است که برای تارومار کردن آنها آغاز شده و با قاطعیت ادامه خواهد یافت. طبعاً ملت رشید ایران هرگز نخواهد پذیرفت که ذیل اتحاد استراتژیک رژیم‌های وابسته در قفقاز با صهیونیست‌ها و به امید مهمات هاروب و پهپادهای اسرائیلی کوچکترین تهدیدی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بار شود. به همین نسبت ایران اسلامی ضامن بقای مرزهای بین المللی خواهد بود و هر گونه تغییرات ژئوپلیتیک که منجر به تهدید منافع ملی ایران شود را هرگز بر نخواهد تافت و این خط قرمز جمهوری اسلامی است. این نکات را از تشعشعات رزمایش خیبر آنهایی که باید درس گرفته باشند حتما گرفتند. اما این صبر ایران اگر مداما تحریک شود حتما در سطح هشدار باقی نخواهد ماند. در این برنامه به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد که هدف از حضور صهیونیست ها در حوزه قفقاز چیست و این امر چه مخاطراتی برای منطقه و منافع ملی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ ماجراجویی های اخیر در منطقه چه تبعات خطرناکی خواهد داشت و چرا جمهوری اسلامی قاطعانه در مقابل آنها ایستاد؟
۳۰۱۰-۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ۱۶۲ هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل های ارتباطی ما با شما از جان شنونده در شبکه رادیویی گفتگو. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه را به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه های پیشین ما رو دنبال کنید. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به جولان صهیونیست ها در قفقاز و تبعات منطقه‌ای اون. در اولین بخش از برنامه به صورت تلفنی گفتگو میکنم با دکتر محسن پاکائین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آذربایجان. آقای پاکائین سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
آقای پاکائین، تحولات این روزهای منطقه، هفته های اخیر را یک بررسی داشته باشیم. اون چه که در اربیل عراق شاهد بودیم و تحرکاتی که در منطقه قفقاز در روزهای اخیر به گوش میرسه و مشاهده میشه، سوالی که مطرح است این که چرا به نظر استالی رژیم صهیونیستی به سمت این مناطق نیل پیدا کرده و با سابقه ای که جناب عالی هم در جمهوری آذربایجان دارید، سفیر کشورمون در این جمهوری بودید، آیا با وجود ملت‌های مسلمان منطقه خصوصا مردم شیعه آذربایجان اونطور که صهیونیست‌ها میگن و آرزو دارن آذربایجان لبنان اسرائیل خواهد شد یا خیر؟
ببینید، همونطور که شما در آخر صحبتون اشاره کردید، رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که در کشورهای پیرامونی ایران به خصوص در آسیای مرکزی و قفقاز نفوذ بکنه و از طریق اونها مزاحمت‌هایی رو برای ایران ایجاد بکنه در ابعاد مختلف نظامی و اطلاعاتی، در عین حال مردم خودش رو هم، یعنی مردم اهالی کشورهای اشغالی رو هم این گونه توجیه بکنه که همون گونه که ایران در کنار ما هست، ما هم در کنار ایران هستیم. البته تمام فعالیت‌های رژیم صهیونیستی در کشورهای پیرامونی از سوی سربازان گمنام امام زمان تحت رصد هست و خیلی سریع ما به توطئه‌ها و دسیسه‌های این رژیم پی می‌بریم. مطلب دوم که خیلی مهمه اینه که رژیم صهیونیستی در هر جا که حضور پیدا کرده باعث ایجاد ناامنی شده و ناامنی هم ارتباط مستقیم داره با عدم توسعه و پیشرفت اقتصادی. چرا؟ چون که سرمایه جایی میره که امنیت وجود داشته باشه و این امنیت هست که حافظ سرمایه است. با توجه به این مقدمه کوتاهی که من عرض کردم، اطلاعات ما این گونه برای ما مشخص کرده بود که رژیم صهیونیستی به دنبال تحریک جمهوری آذربایجان هست با کمک ترکیه که منطقه مغری، یعنی منطقه مرزی ایران و ارمنستان رو مورد تجاوز قرار بدن، اونجا رو اشغال بکنن که راهی یک مسیر ترانزیتی برای ترکیه به باکو از این مسیر باز بشه و خود جمهوری آذربایجان هم از این مسیر بتواند به نخجوان بره. اگر این اتفاق می افتاد، به طور طبیعی مرز ما با مرز جمهوری آذربایجان قطع می شد و ما یکی از مرزهای اصلی خودمون رو از دست می دادیم. در این حال به طور راهبردی ایران مخالف تغییر مرزهای پیرامونی هست. مطلب دوم باعث می شد که تغییر این مرزها و این ژئوپلیتیک باعث میشه که قدرت‌های بزرگ بیان در این منطقه نفوذ کنن و به طور طبیعی رژیم صهیونیستی هم فضای بیشتری برای مانور در اطراف ایران پیدا بکنه و در عین حال وجود قدرت‌های بزرگ در اینجا هم منجر به تداوم جنگ و ناامنی و مناقشه موسوم به قره‌باغ میشد و طرفین هم آذربایجان هم ارمنستان نیازمند خرید سلاح بیشتری از رژیم صهیونیستی بودن. در واقع این طراحی که رژیم صهیونیستی انجام داده بود ما رو به این جنبندی رسوند که اون رزمایش مقتدرانه بجا و بازدارنده رو انجام بدیم که این رزمایش پیام‌های متعددی داشت. پیام‌ها برای دوستان ما مثل آذربایجان و ترکیه که ما هرگز حضور این رژیم رو در کنار مردهای خودمون بر نمیتابیم و پیام هم بود برای دوستان ما که ما ارتش ما قدرت ما در خدمت ثبات و امنیت و صلح در منطقه است و این کشور هم مراقب باشن و در دام توطئه‌های رژیم صهیونیستی قرار نگیرند.
این موضوعی که اشاره کردید که بعضا تحرکاتی بود و تلاشهایی بود برای به هم ریختن مرزهای بین المللی که خب توضیح هم دادید با واکنش سریع و قاطع جمهوری اسلامی هم روبرو بود، اساسا به هم ریختگی و تحرکات در مرزها در منطقه قفقاز چه اثرات بین المللی و چه آثاری بر امنیت ملی هم جمهوری اسلامی و هم دیگر کشورهای منطقه از جمله روسیه داره؟
منطقه قفقاز بسیار منطقه حساس و مورد نظر قدرت‌های بزرگ، محل رقابت آمریکا، فرانسه، روسیه به عنوان سران گروه مینسک هست. ترکیه علاقه‌مند هست در این حوزه نفوذ داشته باشه و بتواند اون ایده‌های قدیمی عثمانی گرایی خودش رو احیا بکنه. رژیم صهیونیستی که عرض کردم می‌خواد از داخل این پیچیدگی ها وارد ماجرا بشه و در واقع نفوذ اطلاعاتی خودش رو در منطقه گسترش بده. وقتی که این اتفاق بیفته به طور طبیعی ناامنی حاصل میشه. در این منطقه قفقاز الان موضوع مهمی به نام مناقشه قره‌باغ وجود داره که این قدرت ها رو به پای اونها رو به این منطقه باز کرده، مثلا گروه مینسک، روسیه، فرانسه و آمریکا الان به دلیل مناقشه قره‌باغ وارد این منطقه شدن، در حال مذاکره با کشورهای منطقه هستن. رژیم صهیونیستی به همین بهانه سلاح می‌فروشه به جمهوری آذربایجان و همکاری اطلاعاتی انجام میده با ارمنستان و پشت پرده با ترکیه ارتباط داره. این وضعیت وقتی که ایجاد بشه، حالا به این وضعیت شما حساب کنید یک مشکل ژئوپلیتیک جدید هم اضافه بشه، یعنی مرز مغری هم مسدود بشه و حالا و این قطعا وقتی که مسدود بشه ارمنستان که ساکت نمیشینه سعی خواهد کرد که این رو باز بکنه، لذا به قدرت‌های بیرونی پناهنده میشه، از آمریکا، از فرانسه، از روسیه کمک میگیره، اونها هم حضور پیدا میکنن، ترکیه هم در حمایت از آذربایجان و رژیم صهیونیستی هم همین گونه یک سفارایی میشه از عده ای از کشورهایی که در اینجا منافع دارن و خب منافع اونها به طور طبیعی منافع جمهوری اسلامی ایران و منطقه و امنی از بین میبره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. نکته باقی مونده که بفرمایید آقای پاکانی.
قطع وقت شد. چی عرض کنم فرمودید؟
عرض کردم نکته باقی مونده که بفرمایید.
نه متشکرم، عرضی ندارم.
خواهش میکنم، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب با ما همراه باشید عزیزان شنونده. گفتگو رو همراه مهمان عزیزمون در داخل استودیو رادیو گفتگو پی میگیریم. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات این روزهای منطقه، بازی خطرناک باکو و اربیل در زمین صهیونیست و تبعات منطقه اون رو دنبال خواهیم کرد و از منظری دیگر باید گفت جولان صهیونیست در قفقاز و آثار منطقه‌ای که خواهد داشت. آقای دکتر سید محمود محمدی با ما همراه هستند، پژوهشگر مسائل امنیت ملی و روابط بین الملل. آقای محمدی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای حسینی عزیز و همینطور شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید. تحلیل اولیه از سالی داشته باشیم از اونجا که این روزها داره اتفاق میفته. هفته گذشته در اربیل عراق ما شاهد بودیم و این روزها هم در حوزه قفقاز اتفاقاتی رو شاهد هستیم که به اعتقاد همگان ناشی از تحرکات صهیونیست‌ها است.
بله، ببینید اتفاقاتی که در منطقه در حال وقوع هست به اعتقاد من نباید یک تحلیل در واقع استقرایی ازش بشه. من معتقدم که حتما باید منطقه، موقعیت منطقه رو بشناسیم، تاریخ منطقه رو مشرف باشیم بهش، جریان‌های فکری و سیاسی حاکم بر منطقه رو بدونیم، مسائل ژئوپلیتیک رو در نظر داشته باشیم. در واقع با در نظر داشتن جمعی ابعاد بتونیم یک تحلیل درستی ارائه بدیم. برای مثال برها سوالی که مطرح میشه اینه که سیاست جدید دولت جمهوری اسلامی ایران در این دولت فعلی، اون چیزی که اعلام شد اینه که بیشتر وقتشون رو و هزینه های دیپلماتیک رو دارن صرف ائتلاف و همسایگان میکنن. خب این که از طرف ایران داره دنبال میشه، همزمان با اون ناامنی هایی در منطقه اتفاق میفته، تهدیداتی متوجه امنیت ملی ما اعلام میشه، حداقل چون اینا جنبه اعلامی داره. من این عرض کنم هرگز بین ایران و آذربایجان جنگ اتفاق نخواهد افتاد، اینها بیشتر جنبه اعلامی داره، مشابه همین تهدید به صدور قطعنامه در شورای حکامی که راجع به بحث هسته ما داشتیم، اینا تهدیده. و خب و مطابق مانوری که نیروی زمینی ارتش در منطقه انجام میده، اونم با عنوان فاتحان خیبر، خود همین چرا این عنوان انتخاب شده
بله.
یک بحث تاریخی
توش هست.
نه حالا من اینو در ادامه میگم. الان اینجا
مقدمه چرا این نامگذاری هم می‌خوام صحبت
کنم. بله بله. ببینید به هر حال آذربایجان 10 میلیون جمعیت داره، جمعیت ایران 80 میلیون. یعنی شما با هیچ مؤلفه‌ای نمیتونید حتی تصور، یعنی برای خود آذربایجانی‌ها کابوس هست. جمعیت مردم آذربایجان عمدتاً شیعه هستن و این برای اونها خطر هست، یعنی یه فرصتی برای ایرانی ها تلقی می شود این جمعیت شیعه که در آذربایجان حضور دارن. و نکته بسیار مهم دیگه اینه که در هر حال ما روسیه رو داریم اونور مرز و در هر حال شما در نظر بگیرید این اشتراک های منافعی که بین ایران و روسیه وجود داره. وسعت خود به هر حال آذربایجان هر چند به عنوان بزرگترین کشور منطقه قفقاز جنوبی محسوب می شود، ولی که نظر جغرافیایی به هر حال در هیچ کدوم از مؤلفه های قدرت با ایران در واقع نمیتونه برابری بکنه. بنابراین اصلا معقول هم نیست که اونها دنبال جنگ با ایران باشن. ولی که نکته‌ای که وجود داره اینه که در هر صورت خود آذربایجان با قره‌باغش سالیان سال بخشی از خاک ایران بوده و در دوره قاجار در اون به اصطلاح عهدنامه‌های رسوا برانگیز ترکمنچای و گلستان ما این دوتا رو باختیم، باج دادیم به برای امپراتوری تزار روسیه. بعد از اون هم همین مسائل بوده. شما بفرمایید که فقط به میزان دو سال، یعنی از سال 1918 تا 1920 در آذربایجان یک حکومت مستقل دموکراتیک اعلام در واقع استقلال میکنن، به کشور رو دست میگیرن. در سال 1920 با حمله ارتش سرخ منطقه آذربایجان در قفقاز هم به تصرف ارتش سرخ در میاد و یکی از کشورهای عضو اتحادیه جماهیر شوروی میشود و بعد از فروپاشی همون کشمکش سر قره‌باغ کماکان بود. قره‌باغ اکثر جمعیتش مسیحی هن و طبعا تمایل دارن به حکومت ارمنستان، اگر همون پرسی هم اونجا انجام بشه مردم تمایل دارن به این که کما که در تاریخ هم داشتیم و در جنگی که بین روسا و عثمانی ها اتفاق افتاد، باز اونجا هم به تمایل خودشون اینها رفتن چسبیدن به در واقع روسیه از این جهت که بخوان حمایت ارامنه و مسیحی ها رو داشته باشن. نکته بعدی اینه که منطقه قفقاز ببینید نقطه تلاقی اروپا و آسیاست از یه جهاتی و طبیعی ما اونجا تنش داشته باشیم. ما چقدر حکومت‌های خودگردان همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم اونجا داریم، در منطقه چچن، در جاهای دیگه. بنابراین یک منطقه‌ای که مستعد بی‌ثباتی است، کما اینکه از قدیم هم این مسائل بوده و باید بهش توجه بشه به این موضوع. و نکته خیلی مهمه دیگه حزب حاکم بر آذربایجان است که حزب آذربایجان نوین اسم داره، پدر همین آقای الهام علیوف اسم حیدر علیوف این حزب رو تأسیس کرد. شعار اصلی این حزب هم قانونگرایی و سکولاریزمه که بعضا در همین دولت فعلی الهام علیوف به سمت لایک دارن میان هستن، یعنی کلن مخصوصانه که در سال 2001 آذربایجان عضو شورای اروپا شد، یعنی آذربایجان خودش رو یک حکومت آتاتورکی که تمایل داره اروپایی محسوب بشود میدونه و از ایرانی ها متنفره. همین برخلاف پدرش، به هر حال در دوره پدر ایشون حتی در تبریز کنسولگری تأسیس میشه، تمایل همکاری با ایرانی ها بود. در دوره الهام علیوف به این جهت که یکی دیگه از شعارهای حزب آذربایجان نوین ملی گرایی است و اینها این عقبه‌ای که دارن 200 سال پیش مال ایران بودن و اینها احساس می‌کنن باید هویت ملی خودشون رو از ایران جدا بدونن تا یه وقت
مردم آذربایجان این نگاه رو ندارن.
مردم همچین نگاهی ندارن اصلا. اونجا مطبوعات شما می‌بینید یکی از معضلات حقوق بشری که متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی به هر حال ازش عبور می‌کنن به این جهت که آذربایجان مشکلی با نظام سرمایه‌داری و نظام سلطه نداره، نمی‌بینند این تخلفات رو، معضل مطبوعات اونجا هست. نه آزادی بیان هست، نه همه پرسی به معنی خاصه کلمه که شما بگید، تا به هر حال ریاست جمهوری اونجا یه حالتی که پارلمانی داره انتخاب میشه، به صورت رأی مخفی داره انتخاب میشه. خب اینها نکاتی که باید بهش توجه بکنیم. اما آذربایجان ها دو تا خطر اساسی دارن، یکی همراهی روسیه با ایران هست، دوم جمعیت شیعه ای که اونجا هست. و من احساسم اینه که ما در بحث مقاومت مقداری از ظرفیت های مردمی آذربایجان غافل بودیم، چه بسا همون هشت شبی که در عراق فعال شد، در جای دیگه فعال شد. در هر صورت خاک آذربایجان فرصتی است برای حضور محور مقاومت.
البته شیعیان آذربایجان فعال هستند، اگرچه خیلی از سرکوب‌ها هم در اونجا اتفاق می‌افتد.
سرکوبگری هست، ببین نه آزادی بیان هست، نه امکان تشکیل NGO دارن. بالای 4000 سازمان مردم نهاد در آذربایجان هستن، یک کدوم از اینها متعلق به جامعه شیعه نیست. این محل تأمله. در صورت این اتفاقات جدیدی هم که افتاد، بحث با بازپرسگیری قره‌باغ توسط آذربایجان یک برنامه از قبل نوشته شده بود توسط صهیونیست‌ها. اعتقادم اینه هر چند بخشی از خاک آذربایجان هم در اون نقشه اسرائیل بزرگ مورد ادعای صهیونیست‌ها هست. این هم نکته‌ای که نباید ازش غافل شد. ولی چن در هر صورت حالا سوال اینجاست که اسرائیلی‌ها چرا صهیونیست‌ها تمایل داشتن اونجا حضور پیدا کنن؟ حضور مال الان نیست. سالیان سال صهیونیست‌ها بعد از فروپاشی شوروی در اونجا در واقع مترصد ایجاد پایگاه بودن، فعالیت کردن. حتی یکی از نکاتی که ترک‌ها همیشه ایراد گرفتن، دولت ترکیه تمام جهاتش با جمهوری آذربایجان مشترکه، الا همین یه مورد که چرا مثلا اجازه میدید که صهیونیست‌ها بتونن اونجا پایگاه بزنن. یعنی ترکیه دوست داره خودش اونجا باشه، به هر حال عمق استراتژیکش رو در کشور شرقی افزایش بده. و این نکاتی که باید بهش توجه بشه دیگه. در هر صورت این زمینه رو عرض کردم، انشاءالله در ادامه.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای مصطفی صادقی هم به جمع ما پیوستن، کارشناس مسائل رسانه. امروز یه ترافیک عجیب غریبی در این محدوده ولی عصر جامعه جمع بود. از همین منظر مهمانان با یک تأخیر رسیدم، من هم خدا کمک کرد به موقع رسیدم. آقای صادقی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان محترم برنامه، حاضران در استودیو و البته مخاطبان محترم و عزیز برنامه. در
خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم تحلیل جناب عالی هم داشته باشیم از تحولات این روزهای منطقه قفقاز. چرا صهیونیست‌ها سراغ این منطقه مجدداً آمدن؟ خب سال گذشته هم یک تحرکاتی رو در همین منطقه و بین آذربایجان و ارمنستان داشتیم، یک آرامش قاعدتاً مقطعی ایجاد شد، اما دوباره شاهد هستیم که این اتفاقات داره میفته. تحلیل شما چی هست و چرا این تحرکات رو آغاز کرده؟
این اولین اتفاقی نیست که در واقع توی منطقه داره میفته، حالا نه فقط توی این نقطه‌ای که شما فرمودید، بلکه یه کمی عقب‌تر بریم افغانستان و داستان طالبان رو هم میبینیم و دورتر بریم داستان یمن رو هم میبینیم و اتفاقات دیگری که در عراق و سوریه و لبنان هم داره رخ میده. به نظر میرسه که این یک بازی در بستر ائتلاف چند جانبه است که طرف مقابلش هم حتما ایران هستش. یعنی حتما در همه اتفاقاتی که رخ داده یکی از موارد و مؤلفه هایی که مد نظر قرار گرفته مواجهه با جمهوری اسلامی بوده، چه در ماجرای یمن، چه در ماجرای لبنان که الان داره اتفاقاتی اونجا میفته، چه در ماجرای قره‌باغ، چه در ماجرای الان ارمنستان و ایران و آذربایجان و چه در ماجرای افغانستان. یعنی در همش میشه در محاسبات در واقع ژئوپلیتیکی که انجام شده مسئله ایران رو هم دید. حتما یکی از دستور کارها نوع مواجهه با ایران و ایجاد مسئله برای جمهوری اسلامی بوده. ما در همه اتفاقاتی که افتاده تلاش کردیم که آرامش رو به منطقه برگردونیم و منطقه رو تا حد امکان آرام نگه داریم. تمام تلاشمون این بود که اجازه ندیم که طرف‌های خارج از منطقه وارد معادلات منطقه بشن. از جمله مثلا در ماجرای افغانستان خیلی تلاش شد، هم از طرف خارج از ایران، هم از طرف برخی از افراد با گرایش‌های خاص که حالا ما باید وارد معادلات منطقه بشیم تو افغانستان، بریم مثلا مواجهه بکنیم با طالبان، اجازه ندیم طالبان مثلا وارد پنجشیر بشه یا اجازه ندیم طالبان این کار رو بکنه. اتفاقات زیادی افتاد اما ایران هرگز وارد این بازی نشد. اما در ماجرای آذربایجان و در فقره اخیری که در واقع به وجود اومده، خب ماجرا قدری تغییر کرده. حالا اومدن در نزدیکی مرز ایران چند تا کار انجام بدن. اولا آرایش مرزها رو اومدن تغییر بدن که حتما حالا همینطور که مهمان برنامه من قدری از صحبت‌های ایشون رو شنیدم به درستی اشاره کردن، این تغییر مرزها در اون سمت ارتباط مستقیم با ایران پیدا میکنه. نکته دیگر حضور عناصر تروریستی و تکفیری در نزدیک مرزهای ایرانه. یعنی همون عناصری که ترکیه بعد از اون ماجرای قره‌باغ از جبهه النصر وارد ایران، وارد نزدیکی های مرز ایران کرده و اونجا ساماندهیشون کرده، هم پایگاه های مخفی رژیم صهیونیستی که در واقع در این معادلات اشتباه بزرگ جمهوری آذربایجان اونجا وارد شدن، این خط قرمز ماست. و اگرچه که آقای علیوف میگه که من تعجب میکنم که چرا این مانور برگزار میشه، ولی میدونید که این مانور برای اولین بار توی این منطقه بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اونجا داره این اتفاق میفته، اما به نظر میرسه که ایشون مطلع ترین فردی است که میدونه که چرا اون مانور داره اونجا برگزار میشه. در واقع اون مانور یک مانوری، یک حرکت نظامی برای اقدام نبوده، در واقع یک حرکت نظامی بازدارنده بوده و کار بسیار بسیار درستی است. و اونطور که دوستان ما میگفتن، یک جمله جالب گفت، پیام منتقل شد. و من هم فکر میکنم پیام منتقل شد، یعنی بعد از صحبت‌های جدیدی که آقای علیوف داشتن. البته بازی تمام نشده، شکل بازی تغییر میکنه، اما بازی آقای علیوف تمام نشده. شاید بعد نباشه، همین اولش هم بگیم که حالا بعداً احتمالاً در ادامه بیشتر صحبت میکنیم، ولی اگه آقای علیوف یه نگاهی داشته باشه به سرنوشت دولت قبلی در افغانستان، متوجه میشه که تکیه کردنش به در واقع آمریکا، همون چیزی که رهبری هم امروز گفتن فرمودن، چه عواقبی براش داره. دیدیم که چطور پشت اون دولت رو خالی کرد آمریکا، و بعد البته دفعه اولش هم نیست که پشت دولت‌های تحت حمایتش رو خالی میکنه، و بعد دیدیم که بعد از این اتفاق چه جلسات مخفی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس افتاد، اتفاق افتاد و برگزار شد در مورد اینکه آمریکایی‌ها با ما چه خواهند کرد و چقدر میشه رو حساب حمایت اونها میشه حساب کرد. بنابراین فکر میکنم که این حرکت درست از سمت نیروهای نظامی و البته سیاسی ما، حرف‌های خوبی در حوزه دیپلماسی زده شد، هم حرکات خوبی در حوزه نظامی انجام شد، و متحد، یعنی واقعا در این مورد چپ و راست هیچ حرف متفاوتی هم با هم نداشتن، فکر میکنم نتیجه خوبی هم حاصل شد.
در باره نشست اربیل به هاشی های اون چه تحلیلی داریم؟
من فکر میکنم که یک، همونطور که گفتم، یک اطلاف چند جانبه ای داره صورت میگیره، و میگم که این یک بازی در واقع یک بازی چند لایه‌ای که طراحی شده. ما دیگه اینجا دیپلماسیمون، نه فقط دیپلماسیمون، بلکه نحوه تصمیم گیریمون باید خیلی اصطلاحاً آنلاین باشه، یعنی به لحظه باشه. ما باید در، اگر آقای علیوف الان یک سخنرانی کردن، صرفاً اون رو، حتماً هم همینطوره، صرفاً اون رو به معنای پایان در واقع ماجرا تلقی نکنیم. باید ببینیم که حتما اونا هم حدس می‌زدن، که حالا شاید در این حد حدس نمی‌زدن، ولی حالا به هر حال طراحی کرده بودن که بازی بعدشون چطوره. این اتفاق و اتفاقات که حالا در اربیل و اتفاقات دیگه که داره میفته، یا مثلا نقشی که الان پاکستان داره اخیراً ایفا میکنه، ما در دو سه مورد، ما در مورد پاکستان، باید کشور مسلمان، کشور دوست و برادر ماست، و البته همه کشورها سیاستشون بر اساس منافع ملیشون ممکنه در ادوار مختلف تغییر بکنه، حتی در کوتاه مدت به کوتاه مدت باز هم تغییر بکنه. ما در عراق هم همینطوره. حالا با یه سری از کشورها که تکلیفمون معلومه، با یه سری از کشورها ما باید به شکل دیگری در واقع طراحی‌های سیاسی داشته باشیم. اتفاق خوبی که شاید در دولت آقای رئیسی لااقل تو این چند ماه در واقع افتاده و مدت کم در واقع افتاده، این هستش که خیلی دیگه توجه ما به برجام نیست. وقتی که ذهنمون در واقع کل وزارت خارجه و کل ساختار دیپلماسیمون رو درگیر یک موضوع خاص نکنیم، میتونیم در موضوعات دیگر به راحتی برخورد بکنیم، میتونیم به راحتی بازی بکنیم، میتونیم به راحتی تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای بدیم، میتونیم رفت آمد بکنیم. وقتی که شما کل ساختار وزارت خارجه تو، حالا کاری به اون کانتکست زمانیش ندارم، به یک موضوع اختصاص میدید، دیگه از موضوعات دیگه غافل میشید. من فکر میکنم ما در موضوع قره‌باغ هم این انتقاد البته وارده در فقره قبلی ماجرا، میتونستیم کمی هوشمندتر و فعالتر وارد بشیم. اگر اون موقع درست‌تر وارد میشدیم، شاید الان قدری راحت‌تر بود.
بسیار خوب، متشکرم. چون به زمان اذان مغرب به وقت تهران داریم نزدیک میشیم، بحث جدید رو من باز نکنم، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم، و انشالله بعد از اذان مغرب به وقت تهران با ادامه گفتگوی سیاسی با موضوع تحولات این روزهای منطقه قفقاز با شما خواهیم بود. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست، و 162 هم تلفن
روابط عمومی سازمان صدا و سیما پل‌های ارتباطی ما و شما در این شبکه رادیوی دیدگاه خودتون رو در مورد گفتگوی سیاسی از طریق این دو پل ارتباطی میتونید با ما در میون بگذارید. با ما همراه باشید، بعد از اذان با شما خواهیم بود.